ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 19 آبان ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 10 نوامبر سال 2017 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید گروهش تمام تلاش های اسرائیل برای استفاده از بحران کنونی را زیر نظر دارد، اما در این حال بر این عقیده است که اسرائیل محتاط خواهد بود و احتمال ندارد دست به جنگ با لبنان بزند. رهبر گروه حزب الله در این حال در سخنرانی روز جمعه خود ادعا کرد که سعد حریری نخست وزیر لبنان در عربستان سعودی بازداشت است و به گفته او بل اجبار تن به استعفا داده است و از این رو کنارگیری وی خلاف قانون اساسی لبنان به شمار می رود. سعد حریری در زمان اعلام استعفای خود انتقادهای شدیدی را علیه ایران و گروه حزب الله لبنان مطرح کرد. ایران ساعتی پس از سخنان آقای حریری با رد سخنان او در انتقاد از دخالت ایران در امور کشورهای عربی استعفای وی را سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه توصیف کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تاکید کرد که این اتحادیه برای حفظ برجام تلاش خواهد کرد. به گزارش رویترز، خانم موگرینی در کنفرانس امنیتی در سمرقند در ازبکستان برجام را دستاوردی بزرگ برای اروپا و دیپلماسی چند جانبه بین‌المللی خواند و گفت اتحادیه اروپا اجرای این توافق توسط همه طرف‌ها را پیگیری می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در همین کنفرانس گفت ایران با عمل به تمامی تعهداتش وفق برجام، پایبندیش به عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای را به اثبات رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با متهم کردن ایران به نقض روح برجام، پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای را به عهده کنگره آن کشور گذاشت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکرات بین‌المللی با ایران درباره برنامه‌های موشکی شد. آقای مکرون که به خاورمیانه سفر کرده روز پنجشنبه در نشستی خبری در دبی با تاکید بر اینکه موشک پرتاب شده به ریاض ایرانی بوده است گفت نگرانی‌های جدی درباره ایران وجود دارد و باید درباره موشک‌های بالستیک ایران مذاکره کنیم. رئیس جمهوری فرانسه شب گذشته از دبی وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های سعودی از جمله عادل جبیر وزیر خارجه این کشور ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و خواستار اقدام بین‌المللی برای مقابله با فعالیت‌های موشکی تهران شدند. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و برنامه موشکی خود را نیز دفاعی و غیر قابل مذاکره می‌داند. نشست سران همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک روز جمعه در شهر دانانگ، ویتنام آغاز به کار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست به شدت از موارد متعدد نقض در پیمان‌های تجاری انتقاد کرد. From this day forward, we will compete on a fair and equal basis. آقای ترامپ از جمله گفت از امروز رقابت ما بر اساس مبانی عادلانه و مساوات خواهد بود و دیگر اجازه نخواهیم داد از آمریکا به گفته وی سوء استفاده شود. سازمان اپک 21 عضو دارد و آمریکا، روسیه، کانادا، چین و مکزیک برخی از اعضای آن هستند. از سوی دیگر کاخ سفید روز پنجشنبه با رد برخی گزارش‌ها اعلام کرد برای دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست اپک فعلا برنامه ریزی نشده است.
مرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. نامحتمل دانستن درگیری نظامی میان اسرائیل و حزب الله لبنان از جانب حسن نصرالله. سفر رئیس جمهوری فرانسه به امارات و عربستان و گفتگو درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران. ادامه تحقیقات در خصوص ترور مؤسس حرکت الاهواز در هلند.
امروز صبح هم گفته شده که پلیس تایید کرده که یک نفر مظنون دستگیر شده.
ایشون رئیس یک جناح از سازمانی هست با نام حرکت النوال العربی لتحریر الاهواز.
احضار پرستو فروهر به مراجع قضایی جمهوری اسلامی پیشاپیش سفر سالانه وی به ایران برای سالگرد یادبود پدر و مادرش.
پافشاری که من و دیگر بازماندگان قربانیان اون قتل‌های سیاسی پاییز 77 سال‌ها می‌کنیم، این رو اجازه ندند که ما پیش ببریم.
دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نشست اپک. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. همان گونه که در خبرها شنیدید، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ساعتی پیش در اظهاراتی به شدت به عربستان سعودی تاخت و آن کشور را به اعلان جنگ علیه لبنان و مجبور کردن سعد حریری نخست وزیر لبنان به استعفا متهم کرد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه روی خط است. آقای جزائری، چه جزئیات دیگری در اظهارات حسن نصرالله وجود داشت؟
آقای خمسه‌پور، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به شدت به عربستان سعودی در سخنرانیش تاخت و این کشور رو متهم به دخالت آشکار در امور داخلی لبنان کرد. آقای نصرالله خواستار اون شد که گروه های لبنانی از جمله جریان المستقبل که سعد حریری اون رو رهبری میکنه بار دیگر خواستار بازگشت سعد حریری به لبنان بشه. گفت اطلاع داره که سعد حریری در عربستان سعودی در بازداشت هست یا دست کم در حصر خانگی هست و سعودی ها اجازه بازگشت به لبنان رو به سعد حریری نمیده. گفت اهانت به حریری اهانت به همه لبنانی هاست، اگرچه حزب الله با حریری از لحاظ سیاسی اختلاف داره. در بخش دیگری از صحبتاش آقای نصرالله اشاره کرد به اونچه که به گفته او عربستان سعودی انجام داده. گفت عربستان دید در لبنان نفوذ داره و میتونه اعمال قدرت و اعمال نظر بکنه، اما در جاهای دیگه شکست خورد و این شکست‌هاش باعث این اقدام شد. گفت عراق رو ببینید، عربستان سوری با تمام تلاشاش نتونست اونجا نفوذ پیدا کنه، در سوریه هم عمرای جنگ رو به تحرک واداش اما در نهایت هیچ نتیجه‌ای نداشت. تلاش های عربستان سعودی در یمن هم با وجود تمام محاصره ها و کارهایی که انجام داده جنگ رو نتونسته پیروز شده بشه و داره یک واکنش عصبی و کینه توزانه انجام میده علیه حزب الله. البته گفت حزب الله دست نداشته در شلیک موشک هایی که از یمن به سمت ریاض شد و به سمت خاک سعودی و گفت این یمنی ها هستن که خودشون میتونن اسلحه بسازن. تأکید کرد که در بخش از صحبتاش گفت جنگ علیه حزب الله یعنی جنگ علیه همه لبنان. این صحبتی است که نصرالله مطرح کرد. مدعی شد که خبر داره عربستان سعودی از اسرائیل خواسته به لبنان حمله بکنه، مسئله که البته تا الان عربستان سعودی در قبالش موضع نگرفته در قبال ادعای آقای نصرالله، ولی در این حال گفت بعید میدونه اسرائیل به لبنان حمله بکنه.
در این میان آقای جزائری، مقامات مسئولان لبنان چه موضع یا موازی داشتن؟
میشل اون رئیس جمهور لبنان دیداری داشته با ولید البخاری کاردار عربستان سعودی در لبنان و خواستار این شده که سعد حریری هرچه سریعتر به کشورش بازگرده به لبنان و گفت شرایط مبهمی که سعد حریری درش به سر میبره باعث نگرانی لبنانی ها شده. آقای اون پیشتر هم گفته بود که استعفای سعد حریری رو که شنبه گذشته از راه نطقی تلویزیونی که از عربستان سعودی پخش شد رو گفت قبول نداره، و تا وقتی که حریری باز نگرده و دلایل استعفاش رو نگه، این استعفا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. ولی جنبلات از رهبران در روزی‌های لبنان گفت که لبنان مستحق این نیست که به جنگ علیه سعودی متهم بشه و این اتهام بسیار ناراحت کننده هست برای لبنانی ها بعد از تاریخی که از دوستی و همکاری داشتن. اشاره هست به صحبت هایی که ثامر سبحان وزیر سعودی داشته و لبنان رو متهم کرده که به خاطر وجود حزب الله در دولت این به معنی اعلام جنگ علیه سعودی هست. مفتی سنی های لبنان شیخ عبداللطیف دریان هم از لبنانی ها خواسته با هم متحد بشن و هیچ موضع عجولانه ای در قبال استعفای ناگهانی سعد حریری فعلا نگیرن.
در عرصه بین المللی هم دول غربی خواهان حفظ ثبات لبنان بودند.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در این باره صحبت کرده، گفته هیچ نشانه ای وجود نداره که سعد حریری در بازداشت هست یا توقیف باشه در لبنان. با این حال گفتش که وضعیت مبهمه و ایالات متحده وضعیت رو در لبنان زیر نظر داره و امیدوار هست ثبات در لبنان از میان نره. کشورهایی که از لبنان پشتیبانی میکنن دیدار کردن نماینده هاشون با میشل اون رئیس جمهور لبنان، بعد از اون بیانیه‌ای صادر کردن خواستار ادامه ثبات حیاتی در لبنان شدن و ادامه فعالیت سازمان‌های دولتی در این کشور و استقبال کردن از درخواستی که میشل اون رئیس جمهور لبنان مطرح کرد برای بازگشت سعد حریری. این کشورها آقای خمسه‌پور، ایالات متحده، روسیه و فرانسه هستند.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فردا است.
رئیس جمهوری فرانسه در سفرش به امارات متحده عربی و عربستان برنامه موشک‌های بالستیک ایران را خطری جدی دانسته و خواهان آغاز مذاکرات بین المللی در این باره با تهران شده است. امانوئل مکرون در این حال گفته که برای تحت فشار قرار دادن تهران در این باره میتوان از تحریمات لازم هم استفاده کردم. اونگونه که در خبرها شنیدید، یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا جنرال جفری هاریگیان گفته که موشک بالستیکی که از یمن به حوالی پایتخت عربستان سعودی ریاض شلیک شده بود ایرانی بوده و به گفته وی نشانه های ایرانی بر بدنه آن مشاهده شده است. در گذشته نیز پرتاب موشک هایی عنوان شده بود که مارک یا عبارات ایرانی بر ساختارشون داشتند. با این حال تهران هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکیش را جایز ندانسته، مردود شمرده و برنامه موشکی ایران را در راستای اهداف پدافندی کشور خوانده است. مهرداد قاسمفر گزارش می دهد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه با پایان سفری دو روزه به امارات راهی ریاض شد تا با ولیعهد این کشور محمد بن سلمان گفتگو کند. گفتگویی که هدفش بالا گرفتن تنش میان عربستان و ایران و مسائل لبنان و یمن اعلام شده است. آقای مکرون پیش از سفر به ریاض در امارات خواستار آغاز یک گفتگوی بین المللی درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران شده بود. رئیس جمهوری فرانسه در این باره تا آنجا پیش رفت که گفت در صورت ضرورت و با هدف پیش بردن چنین مذاکراتی ممکن است به اعمال تحریم علیه برنامه موشک ایران هم متوسل شد. این سخنان در حالی است که مقامات ایران از علی خامنه‌ای تا حسن روحانی و مسئولان نظامی هر گونه گفتگویی بر سر برنامه موشکی ایران را غیر ممکن خواندند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، درباره نکات و پیام سفر آقای مکرون به ریاض میگوید:
نگرانی فرانسه و عربستان مسئله توان موشکی ایران هستش. این توان موشکی در اختیار حوثی‌ها و در اختیار حزب الله لبنان قرار داده و الانم با این توان موشکی حوثی‌ها ریاض رو هدف قرار دادند. در اینجا این نگرانی مشترک است با فرانسه به دلیل اینکه فرانسه هم آزمایش‌های موشکی ایران رو خطا خطره اعلان کرده و به سازمان ملل اعلان کرده باید تمهیداتی اندیشیده بشه. اما اونچه که ظاهرا در مخیله محمد بن سلمان میگذره استفاده کردن از ابزار نظامی است. او گفته که حزب الله لبنان به عربستان اعلام جنگ داده است، اما اینکه حوثی‌ها رو در جنگ با عربستان می‌بینه، پس بنابراین قدرت نظامی خودش رو می‌خواد به کار بگیره و شواهدی هم در دست هست، احتمالاً اسرائیل هم با این اقدام موافقت خواهد کرد. اما این اقدام نظامی چیزی نیست که مورد پسند فرانسه باشه. فرانسه حتی به ایالات متحده هم هشدار داده که دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران یک دیوانگی محض هستش.
نکته ای که توجه برخی تحلیلگران را به خود جلب کرده این است که هدف سفر رئیس جمهوری فرانسه به ریاض نه گفتگو با همتایش پادشاه عربستان، بلکه گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام شده است. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن:
دو موضوع عمده در اینجا مطرحه، دو تثبیت مقام عمده. از این معنا که یکی فرانسه در صدد این است که در خاورمیانه بیشتر نقش بازی کنه و اصولا یک همکاری جدیدی بین فرانسه و آلمان است و یک نوع اقداماتی در این جهت که نقش اینها به عنوان نیروهای تصفیه کننده و هم تجاری البته افزایش پیدا کنه. پس این یک موضوع. موضوع دیگه مربوط به تثبیت مقام محمد بن سلمانه که بر اساس شایعات ایشون حتی همین امروز و فردا مقام سلطنت رو از آن خودش میکنه. این رو در ایشیا تایمز دیدیم و هم اشاراتی در همون روزنامه شده به این که در العربیه هم این موضوع به نحوی اشاره شده، ولی بعد برداشته شده این خبر.
همزمان با سخنان آقای مکرون درباره ضرورت یک گفتگوی جهانی بر سر برنامه موشکی ایران، نیکی هیلی نماینده آمریکا برای دومین بار روز پنجشنبه در نیویورک با یوکی آمانو رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد و خواستار واکنش قویتر بین المللی علیه برنامه هسته‌ای تهران شده است. امانوئل مکرون نیز روز پنجشنبه در امارات درباره موشک حوثی‌ها که روز شنبه گذشته ریاض را هدف قرار داده بود گفت به وضوح این موشک ایرانی بوده است. حسین علیزاده:
در اسفند 94 یعنی تقریبا 5-6 ماه بود که از برجام گذشته بود، سپاه پاسداران آزمایش موشک 2000 کیلومتری خودش رو انجام دادش با اون که شعار اسرائیل باید محو بشود رو روی بدنه به زبان عبری نوشته. همون موقع فرانسه، آلمان، انگلیس و ایالات متحده 4 نفره به سازمان ملل شکایت بردن و گفتن این نقض قطعنامه 2231 که سازمان ملل متحد هست. یعنی از سال اواخر 94 تا الان این پروسه به جریان افتاده است، به ویژه پس از 2 بار حمله حوثی ها به خاک عربستان، یک مرتبه در به جده و یه اخیراً هم به ریاض. فرانسه یکی از متحدین خودش یعنی عربستان رو دیار آزرده میبینه از این توان موشکی. خود فرانسه هم این رو خطری تلقی کرده و بنابراین در این خصوص که بایستی تمهیداتی اندیشیده بشه علیه برنامه موشکی ایران، با ایالات متحده، با اسرائیل، با کشورهای عربی کاملا هم نظر هستن.
رسول نفیسی:
به تصور من در حالی که فرانسه خودش رو نزدیکتر میکنه به اعراب و این نظر آقای مکرون درباره موشک‌های ایران در قبل از انتخابات و بعد انتخابات فرانسه هم عنوان شد، بنابراین نظر بسیار منفی نسبت به موشک‌های ایران وجود دارد. بنابراین این مسئله یه مسئله خیلی جدیدی نیست، ولی من تصورم این است که آلمان و ایتالیا و غیره همچنان در کنار ایران باقی میمونند، در صورتی که فرانسه یک پوزیسیون ضد این اعمال ایران به خصوص مسئله موشک‌ها اتخاذ خواهد کرد و در کنار آمریکا احتمالاً در سازمان ملل هم رأی خواهد داد و نهایتاً این که یک مقدار باز برای ایران مسئله مشکل‌تر خواهد شد.
در حالی که تهران میگوید هیچ کمک تسلیحاتی به شورشیان حوثی نکرده است، این شورشیان میگویند کشورهای متحده عربستان سعودی در منطقه را اهداف بالقوه خود میداند.
به دنبال سوء قصد به جان رئیس تشکلی به اسم حرکت الاهواز در هلند طی 2 روز اخیر، هنوز کس یا گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک گلوله از پشت سر و دو گلوله پس از افتادن بر زمین به سینه احمد نیسی شلیک شده تا مؤسس گروه جنبش آزادی بخش الاهواز را به قتل برساند. به گزارش تلویزیون دولتی هلند، احمد مولا ابو ناهز، مشهور به احمد نیسی، رهبر این گروه، روز چهارشنبه 17 آبان ماه در مقابل محل زندگیش در شهر لاهه به قتل رسیده است. مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، در مورد اخبار منتشر شده از سوی پلیس هلند میگوید:
تا کنون این که بر اساس یک حمله مسلحانه ایشون کشته شده است رو تایید کرده و این که تحقیقات ادامه داره. امروز صبح هم گفته شده که پلیس تایید کرده که یک نفر مظنون دستگیر شده.
جنبش آزادی بخش الاهواز در سال 1376 تأسیس شد و هدف خود را رهایی خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جزایر خلیج فارس اعلام کرد. یوسف عزیزی بنی‌تروف، روزنامه‌نگار مقیم لندن و دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی میگوید احمد نیسی رهبری این جنبش را بر عهده داشته است.
در دوره خاتمی بود، اون زمان مخفی بود. بین 1999 تا 2005، یعنی طی 6 سال، چند تا عملیات بانکزنی انجام داد این جنبش و پولی گرد آورد. البته کارهای دیگری هم میکرد، کارهای فرهنگی هم انجام میداد.
اما آنگونه که آقای بنی‌تروف میگوید این فعالیت ها به سرعت گسترده و مسلحانه شده است.
در 2005 یک انتفاضه صورت گرفت در اهواز و دیگر شهرهای استان، تظاهرات وسیع علیه نامه ابتهی مبنی بر تغییر جمعیت استان به ضرر عرب‌ها، چون سرکوب شد اون تظاهرات در اهواز و دیگر شهرهای استان، این سازمان شروع کرد به یک سری انفجارها در دوائر دولتی از جمله سازمان آب و برق، فرمانداری اهواز و چند جای دیگر که اون زمان هم منعکس گردید. نوامبر 2005 تونستن خارج بشن یه سری از رهبری سازمان. پس از اون در 2005 و 2006 13 نفر از کادرهای اینها را اعدام کردن در اهواز، دادگاه انقلاب اهواز، و اینها را به تلویزیون آوردن و کارهای از این قبیل.
بنابر گزارش‌های منتشر شده در هلند، احمد مولا نیسی 54 ساله در سال 2005 به همراه خانواده‌اش ایران را به قصد زندگی در هلند ترک کرد و از 10 سال پیش در لاهه زندگی کرده است. مرتضی صادقی در مورد خبرهای منتشر شده در رسانه‌های هلند در مورد به قتل رسیدن آقای نیسی میگوید:
بلافاصله به خصوص رادیو، تلویزیون، شبکه‌های مختلف هلند پوشش دادند، روزنامه‌های محلی به موضوع پرداختند. این که یک فعال سیاسی ایرانی ترور شده را همه مطبوعات و تلویزیون ها گفتند و در این حال این که ایشون از رهبران یک گروه جدایی طلب خشونتگرا بودند، میشه گفت که اکثریت قریب به اتفاق نشریات هلندی و تلویزیون هلند بهش اشاره کرده.
با این همه آقای بنی‌تروف میگوید که جنبش آزادی بخش اهواز در سالهای گذشته دچار انشقاق شده بود.
ایشون رئیس یک جناح از سازمانی هست با نام حرکت النوال العربی لتحریر الاحواز یا جنبش پیکار عربی برای رهایی احواز با جیمی. این سازمان دو تا جناح هست، یعنی منشعب شدند یکی دو سال پیش و ایشون رئیس یکی از این دو جناح هست.
پس از به قتل رسیدن آقای نیسی در روز چهارشنبه، خانواده وی با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول به قتل رساندن او اعلام کرد، اتهامی که یوسف بنی‌تروف نیز آن را محتمل می‌داند.
این احتمال بسیار نیرومنده. جمهوری اسلامی پرونده سیاهی، سابقه تیره‌ای در این زمینه، در کشتار مخالفان سیاسی خودش در اروپا داره. طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری ایرانی، بیش از 300 نفر پس از انقلاب توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی یا عناصر وابسته به اونها در اروپا کشته شدند.
با این همه مرتضی صادقی معتقد است که اتهام ترور تنها از سوی خانواده آقای نیسی مطرح شده است.
خانواده ایشون جمهوری اسلامی رو مسئول این واقعه و این اتفاق میدونن، در حالی که سازمان ایشون، یعنی اون حرکت النضال العربی، طی بیانیه کوتاهی که منتشر کرده گفته که ایشون بر اساس توسط خائنین یا خائن کشته شده و انگشت اتهامش به طرف حاکمیت دولت یا گروهی نیست. گروه حقوق بشر اهواز هم از دولت هلند خواسته که قضیه رو پیگیری بکنن و در این حال با توجه به این که عنوان کرده که جمهوری اسلامی بیشترین سود رو از این قضیه میبره، علارغم این که نگفته و جمهوری اسلامی رو مسئول عنوان نکرده، اما خواستار تحقیق شد.
مرتضی صادقی خبر داده است که گروه های مختلف سیاسی در هلند به شدت این اقدام خشونت آمیز را محکوم کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، امسال هم مانند 19 سال گذشته در نظر دارد برای برگزاری گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر در اول آذر ماه فردا شنبه راهی تهران شود. بانو فروهر 3 روز پس از یاد بود قرار است در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شود و از 2 مورد اتهام دفاع کند. اتهام علیه خود، پرونده اتهامی که علیه وی تشکیل شده است. در آستانه این سفر پرستو فروهر در گفتگو با همکارمان شهرام میریان در این باره چنین میگوید:
2 اتهام هم، یکی تبلیغ علیه نظام هست، یکی توهین به مقدسات، که متاسفانه مصداق‌هایی که براش میارن شاید دردناک‌تر از کل قضیه است. مثلا یکی از موارد این بود که من هر سال میرم به ایران و میخوام مراسم بگیرم برای پدر و مادرم، این چطور میتونه مصداق تبلیغ علیه نظام باشه؟ یا اینکه کسانی سعی میکنن بهره برداری بکنن از مراسم، در صورتی که الان 12 سال بوده که حتی به ما اجازه برگزاری مراسم ندادن، چطور ممکنه کسانی بخوان بهره برداری کنن؟ و بعد اگر کسانی بهره برداری کنند، اصلا این چه جرمیه بر من؟ گفتن که خانم فروهر با تحلیل نادرست و سیاسی پیرامون کشته شدن پدر و مادرش دستگاه های امنیتی رو به دست داشتن در این قتل‌ها متهم میکنه، در صورتی که خب این مشخصه که کسانی که پدر و مادر من رو کشتند همشون کارمندان رهی وزارت اطلاعات بودند و خود وزارت اطلاعات در این مورد اطلاعیه داده و گفته که اینها چنین کردند. منتها حالا به مرور اینها سعی میکنن تحریف کنن و اگر من سعی میکنم پافشاری کنم روی این واقعیت ها و پافشاری کنم روی احقاق حق، سعی میکنن با این اتهام ها صدای من رو خاموش کنن.
خانم فروهر، تحلیل و برداشت شما از صدور احضاریه و 3 بار مراجعه به دادسرای اوین در سال پیش و این اتهامایی که شما اشاره کردین چه هست؟
اول بگم که واقعا بهت زده هستم از این روند و بسیار آزرده، برای اینکه آنچه که کردم تلاش برای احقاق حق بوده، تلاش برای یادآوری بوده و تحلیل من اینه که این صدای ضعیفی که من سعی کردم نذارم خاموش بشه رو میخوان که خاموش بکنن، یادآوری رو ممنوع بکنند و بعد هم اون چه که به عنوان یک دادخواهی ناتمام همچنان باقی و پافشاری که من و دیگر بازماندگان قربانیان اون قتل‌های سیاسی پاییز 77 سال‌ها می‌کنیم، این رو اجازه ندند که ما پیش ببریم و هر بار بگیم که این دادرسی عادلانه نبوده و روی خواست تجدید دادرسی پافشاری کنیم.
خانم فروهر، از این پرونده قضایی که بگذریم، به خاطر ممنوعیت‌های مکرر سال‌های گذشته در برگزاری گرامی داشت یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر، برای اولین بار از طریق وکیلتون شکایتی هم تسلیم کمیسیون اصل 90 مجلس کردین. آیا پیگیری‌ها تاکنون نتیجه‌ای هم به دنبال داشته؟
هنوز نه، البته این شکایت چند ماهی بیشتر ازش نمیگذره. همون همونطور که شما گفتید ممنوعیت های چندین سالهی که بر این مراسم تحمیل شده من رو به این فکر انداخت که چاره دیگری هم براش علاوه بر اعتراض هایی که هر سال کردم بیاندیشم و به کمیسیون اصل 90 از طریق وکیلم شکایتی فرستادم. حالا این شکایت همچنان در همون مراحل اولیه‌ست، هنوز پاسخ درستی نگرفتیم. در سفر پیش رو سعی میکنم که این شکایت رو هم پیگیری بکنم و امیدوارم به پاسخی برسم.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، سران حزب ملت ایران. و در حاشیه اجلاس آپک، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با هم دیدار کردند. آنا رایسکایا.
کرملین میگوید که نمیداند آیا رؤسای جمهور روسیه و آمریکا با هم دیدار خواهند کرد یا نه. ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ برای شرکت در نشست آپک، مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام، به دانانگ در ویتنام سفر کردند و در روزهای اخیر بارها اعلام شده که آنها در حاشیه این نشست مذاکراتی خواهند داشت که از محورهای اصلی آن سوریه، کره شمالی و مبارزه با تروریسم است. اما جمعه سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت برنامه کاری دو رئیس جمهور اجازه نمی دهد دیدار دو جانبه برایشان برنامه ریزی شود. وی تشریح کرد مذاکرات رسمی در دستور کار نیست و انتظار نداریم که چنین دیداری صورت گیرد. اما به گفته وی در حالی که رهبران دو کشور در یک محل حضور دارند بعید نیست آنها از این فرصت برای گفتگوی کوتاه استفاده کنند. از سوی دیگر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت اطلاعات متناقضی از همتایان آمریکایی ایمان می شنویم. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اظهار داشت بررسی امکان دیدار رسمی دو رئیس جمهور ادامه دارد و به هر حال آنها با یکدیگر دیدار خواهند کرد. پسکوف در این حال افزود دیدار دو رهبر مهم است اما مهمترین موضوع نیست. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
ми слышим заявление самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом.
ما گفته‌های خود دونالد ترامپ را مبنی بر تمایل وی برای چنین دیداری شنیده‌ایم، اما نمی‌دانیم زیر دست‌های وی چه حرف‌هایی می‌زنند. آمریکایی‌ها می‌دانند که رئیس جمهور روسیه آماده این دیدار است و اگر شرایط آن فراهم شود خبرنگاران را مطلع خواهیم کرد.
سه‌شنبه نشریه آمریکایی بازفید گزارش داد که احتمال دیدار ترامپ با پوتین مشاوران رئیس جمهور آمریکا را به دو دسته تقسیم کرده و در حالی که عده‌ای معتقدند این دیدار صرفاً بر آتش گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت روسیه در امور داخلی آمریکا هیزم می‌ریزد، عده‌ای معتقدند بدون روسیه حل برخی مسائل به ویژه در سوریه امکان پذیر نیست. جمعه واشنگتن پست به نقل از مقامات ارشد آمریکایی که هویتشان فاش نشده نوشت آمریکا و روسیه به توافق پیرامون تحولات آتی سوریه نزدیک می شوند که در صورت نهایی شدن ممکن است توسط ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در ویتنام اعلام شود. به گزارش واشنگتن پست در شرایطی که نابودی حکومت اسلامی در سوریه نزدیک است و همزمان نگرانی ها درباره ادامه درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان سوریه و همچنین حضور کشورهای خارجی همچون ایران در این کشور رو به افزایش است، واشنگتن مایل است با مسکو در سه زمینه جلوگیری از تصادم نخواسته، گسترش مناطق کاهش تنش و سرگیری مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل به توافق برسد. بر پایه این گزارش، واشنگتن تنها در صورت حصول چنین توافق مایل است دیدار پوتین و ترامپ را رسمی اعلام کند. یوری رامانینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است از چنین دیداری نباید انتظار نتایج ملموس داشته باشیم.
اگر روابط روسیه و آمریکا خوب بود، مهم نبود رهبران دو کشور فرصت دیدار پیدا می کردند یا نه. مشکل این است که در شرایط کنونی دستور کار مشخصی برای همکاری روسیه و آمریکا وجود ندارد و دستیابی آنها به توافق پیرامون سوریه با شرایطی که آمریکا آن را ترسیم کرده را منتفی می‌دانم. زیرا این توافق در اصل درباره ایران است و پوتین نه مایل و نه قادر است با ایران در سوریه درگیر شود. از این رو دیدار ترامپ با پوتین صرفاً باعث افزایش قوقا پیرامون تبانی این دو خواهد شد و مشخصاً به ضرر ترامپ است. اما هرچند برای پوتین این دیدار مسئله حیثیتی است، او نیز متوجه شده ترامپ به وعده های خود عمل نمی کند و هر گونه توافق با وی بی‌معناست.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. در پایان مجله نویسنده معروفی میهمان این هفته.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عباس معروفی است. آقای معروفی یکی از معروف‌ترین داستان نویسان ایران پس از انقلاب است و رمان سمفونی مردگان او همچنان یکی از پرخواننده‌ترین رمان‌های این دوره است. او کار نویسندگی را زیر نظر هوشنگ گلشیری، داستان نویس بزرگ معاصر ایران، آغاز کرد و در موقع انتشار این رمان در سال 68 شمسی حدود 32 سال داشت. او پس از آن رمان‌های دیگری منتشر کرد، از جمله سال بلوا، پیکر فرهاد، فریدون سه پسر داشت و آخرین کار او تماماً مخصوص. بعضی از کارهای او به زبانهای آلمانی و انگلیسی ترجمه شده و برای او جوایزی به همراه آورده است. آقای معروفی همچنین مجله گردون را در سال 69 به عنوان یکی از مجلات ادبی موفق بعد از انقلاب انتشار داد، ولی بعد از 5 سال توقیف شد و خود او مورد پیگرد قرار گرفت و ناچار شد کشور را به قصد آلمان ترک کند. او در برلین زندگی می کند و برای امرار معاش یک کتاب فروشی به نام خانه هنر و ادبیات هدایت در این شهر را انداخته است. آقای عباس معروفی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه میشه لطفاً بفرمایید که مهمانان شما برای مهمانی شام کیا هستند؟
من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. مهمانان من نظامی هست،
نظامی،
فردوسی، گرام گرین، داستایوفسکی، آلبر کامو.
خیلی ممنون از مهمانانی که انتخاب کردید. من بعدا از شما میپرسم چرا میخواهید اینها در مهمانی شام شما باشند، ولی قبل از اون شما برای نظامی، فردوسی، گرام گرین، داستایوفسکی و آلبر کامو میخواهید چه موسیقی پخش کنید آقای معروفی؟
من میخوام براشون سونات مهتاب بتهوون رو پخش کنم.
شما علاقتون به سونات مهتاب بتهوون چی هست؟ چرا به سونات مهتاب علاقمندید؟ از بین همه موسیقی ها و از بین همه کارهای حتی خود بتهوون.
بتهوون زمانی که این موسیقی رو ساخت و این شاهکار رو در واقع ساخت، کر بود و من همیشه به این فکر کردم که آدم کر باشه و این همه لطیف، این همه فراز و نشیب موسیقی رو بتونه درک کنه، تو سرش ساخته باشه اینو. این آدم خروشان، بتهوون یک رود خروشانه، یک جایی مثل یک دماغه یک دریا که این موجها میخورن به هم، ولی این آدم یک باره در سونات مهتاب یک چشمه لطیف احساس و زیباییه و همیشه من وقتی این رو میشنوم سکوت میکنم و ذهنم مضاعف میشه، شروع میکنه به حرکت کردن.
حالا میریم در مورد تک تک مهمانانتون صحبت کنیم. در ابتدا گفتید نظامی گنجوی رو برای چی شما دوست دارید آقای
این منفی؟ نظامی گنجوی یکی از شاعران حکیمه که حکمت اون سوی ایران رو، یعنی قبل از حمله اعراب رو، داستان میکنه و ذهن بسیار خلاقی داره. یعنی یک تفاوتی هم با فردوسی داره که فردوسی مثلا شنیده های تاریخی و چیزهایی که باقی مونده از تاریخ و یک جا تاریخ رو به نخ میکشه، این مرواریدهای اسطوره ها و حماسه ها و تاریخ رو به نخ میکشه. ولی به عقیده من نظامی اولین داستان نویس جهانه، یعنی کسیه که ذهن خودش این داستان ها رو میسازه و در ضمن آدمیست بسیار دانشمند، آدمیست بسیار باسواد که استاد فلسفه بوده، ادبیات درس میداده. یک دوستی بهش میگه که بابا تو با این شخصیتت همه رو رها کردی، میخوای بری افسانه عشق بگی، میخوای خودتو ضایع کنی با این همه دانش، چه کار به این افسانه ها داری؟ خیلی تلاش میکنه که این رو در واقع باز بداره و بعد که وقتی داستان رو با نرمی شروع میکنه براش گفتن و براش تعریف کردن، بهش میگه از گنجه برو، برو و این رو بنویس، بقیه کارها کار بیهوده است.
شما در مورد نظامی گنجوی که گفتید حکیم هست و از او به عنوان شاعر حکیم اسم میبرید، چه حکمتی در گنجوی هست که برای شما جالبه؟
ببینید، ما چند تا شاعر داریم که شاعران حکیمن، شاعرانی که حکمت ایران باستان رو به شکلی برای ما حفظ کردن و به نخ کشیدن و به گردن ما آویختن. بقیه شاعران، شاعران مثل حافظ، سعدی، اونا کار دیگری کردن. فردوسی، نظامی و حتی عطار، اینا کسایی بودن که حکمت رو از اون سو برای ما حفظ کردن، نگه داشتن.
ولی در مورد گنجوی، خب بسیاری از کارهایی که گنجوی کرده شعرهای به اصطلاح میشه گفت عاشقانه، مثل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون اینا. من میشنوم مثلا بعضیا میگوین که در این داستانهای عاشقانه زن نقش مهمی داره نظامی گنجوی. شما هم اینطوری میبینید؟
ببینید، اصلا حتی یک جایی من فکر میکنم زمانی که داره شیرین رو تصویر میکنه و میسازه در طول خسرو و شیرین، همیشه از خودم پرسیدم از کجا معلوم که قطره‌هایی از برق چشمهای آفاقش رو نچکونده تو جون شیرینش. یعنی یک جایی این شخصیت این آفاق که معشوقش و زنش هست، همیشه حتی کتاب رو هم تقدیم میکنه بهش، یعنی خیلی با یک تردستی خاصی کتاب رو میخواد به شاه تقدیم کنه، ولی تو بیت اول اسم آفاق رو میاره و کتاب رو یه جوری با زیرکی خاصی در واقع به عشقش تقدیم میکنه. و خب من وقتی جوان بودم نظامی رو خوندم، زمانی که گلچیری به من گفت بی سوادی باید 2000 تا کتاب بخونی و من 2 سال ننوشتم، رفتم شروع کردم به خوندن، نظامی گنج بزرگ من بود. خود نظامی هم وقتی میخواد این رو بنویسه، خب یه تفاوتهایی با هفت پیکر داره. هفت پیکر میره بهرام شاه رو میاره، بهرام گور رو در واقع میخواد تصویر کنه و اون هفت گنبد و اون ماجراهای رنگ ها رو، که اون خودش هم یکی از زیباترین عاشقانه ترین کارهاییست که من همیشه تعظیم میکنم بهش، که یه انسان چقدر میتونه ذهن سیال داشته باشه بتونه همچین داستانی رو بسازه. تو این داستان ساخته نظامیه، نه ساخته بله. تاریخ
درسته. در مورد خسرو شیرین که صحبت میکردیم، با اینکه به هر حال زبانی که استفاده میکنه نظامی گنجوی در مورد خسرو شیرین بسیار محترمانه است، با وجود این در جمهوری اسلامی خسرو شیرین رو سانسور کردن،
تلطیف کردن به قول خودشون. یعنی اینا همیشه وقتی سانسور میکنن تلطیفش میکنن. من فکر میکنم همیشه این سلیقه های ادواری وجود داشته تو ایران که ما مثلا در تاریخمون مجسم سازی، نقاشی، موسیقی همیشه حرام، ممنوع و مشکل دار بوده. چه بسا هنرمند مجسم ساز بزرگتر از میکلانج وجود داشته که از روی ناچاری رفتن یک هنر دیگه ای رو خلق کردن، یعنی وقتی چاره ای نداشتن رفتن مسیر دیگه ای رو انتخاب کردن. این بلایی است که داره همیشه سر ما میاد تو اون جامعه و همیشه ما رو پشت خط نگه میداره. و بدترین اتفاقی که داره میفته این که اینا اگر جرأت کنن قرآن رو هم سانسور میکنن، برای اینکه صحنه اروتیک داره، صحنه که زلیخا دست میندازه یوسف رو میکشه، پیرنش رو پاره میکنه، این اصلا یکی از اروتیک ترین صحنه های ادبیات داستانی تاریخه و اینا اگر جرأت کنن باور کنید این رو هم سانسور میکنن.
رمان دومی شما فردوسی است. فردوسی را شما چگونه ببینید و دوست دارید در مهمانی شام شما حضور داشته باشه؟
فردوسی هم از شاعران حکیمه که خب دو تا چیز ازش یاد گرفتم، که اون رو توی جنگ رستم و سهراب خیلی با شدت این رو و محکم با صدای بلند تکرار میکنه، تا یکی به اندازه بودن و یکی راستی، یعنی دو گوهر بزرگ ایران باستان.
به اندازه بودن یعنی چیه آقای عباس معروفی؟ منظور چیه به اندازه بودن؟
به اندازه بودن یعنی اینکه رستم وقتی روبروی پسر 14 سالش قرار میگیره، پسر میاد میپرسه پهلوان تو رستم رو میشناسی؟ میگه من کجا، رستم کجا، بهش دروغ میگه. به حال با هم میجنگن و دو دور اول سهراب این پدر رو میکوبه زمین، خنجر رو در میاره که جرش بده، میگه دست نگه دار، شنیدم که رستم در دور اول حریف رو نمیکشه. این پسر به خاطر عشق پدرش قلاف میکنه، بلند میشه، اسم پدر رو که میشنوه. رستم شب میره پیش خدا، میگه یادته من یک زوره زیادی داشتم که نمیتونستم راه برم، پام تو زمین فرو میرفت، همیشه گرفتار بودم، بی اندازه بودم، ازت خواستم زور منو کم کنی و تو اون زور رو ستاندی، حالا با این یل دچار مشکل شدم، اون زور رو به من برگردون. و اون بی اندازه میشه، بی قواره میشه. چرا؟ چون قبلش دروغ گفته. بی اندازه و بی قواره میشه، میزنه جگرگوشش رو پاره میکنه. اونجا با سهراب بهش میگه من به تو نشونی دادم، من از تو پرسیدم و تو به من دروغ گفتی. یعنی خیلی فردوسی تأکید داره اینجا، یعنی به نظر من این نکته رو خیلی با صدای بلند داره فریاد میزنه که ما میبینیم مثلا فرض کن امروز اسطوره ها نمونه های زندگی ما هن که یک بار انجام شدن و ما داریم تکرار میکنیم. همه اسطوره ها تکرار میشن تو زندگی های ما، یعنی زمانی که کلت میبندی به کمرت، زمانی که پول زیادی داری، زمانی که قدرت از اندازه خارج میشی، دیگه قابل کنترل نیست. همین الان شما دارین میبینین چقدر آدمای بی‌قواره دارن تو جوامع مختلف، از کشور خودمون بگیر تا اون ور دنیا، آدمهای بی‌اندازه و بی‌قواره دارن بر مردم حکومت میکنن.
معروفی، حالا از دو حکیم شاعر ایرانی میریم به یک نویسنده انگلیسی، گرام گرین، که مهمان سوم شماست. گرام گرین رو چه علاقه ویژه شما بهش دارید؟
گرام گرین به نظر من یک آدمی است که ذاتاً قصه‌گوه و من فکر میکنم هر چی که دارم از این دارم، ازش بسیار آموختن. تو لابلای رمان‌هاش به تو دست رمان نویسی میده، یعنی من در این آدم بسیار گنج ها پیدا کردم. تو آمریکایی آرامش یه جوره، تو باخت پنهانش اون کاپتن ان انمی، اون هر کدوم از کاراشو که میخونی میبینی آدم یک جور دیگه ای داره ادبیات داستانی رو ورق میزنه.
و موضوعات کتاباش هم اغلب حاصل به اصطلاح سفرهاش دیگه، این جاهای همون اولی قدرت و جلال در مورد مکزیک، بعضی از کتابهای دیگه اش هم همینطوری که رفته یک جایی بعد بر اساس اون رمان نوشته، درسته؟
به هر حال همشهری شما یکی از آدمای خوششانسی بوده که تقریبا نصف دنیا رو دیده. آره، گرین به گردن ادبیات داستانی جهان حق خیلی بزرگی داره.
میریم حالا به یک داستان نویس بزرگ روسی و این یکی فیودور داستایوفسکیه.
بله، داستایوفسکی کسی که پایه های علم روانشناسی رو استوار میکنه، کسی که خب خیلی اثر نوشته، خیلی کار نوشته، ولی خودش به نظر من شاهکارش همون جنایت و مکافاته و شخصیت خودش در همون راسکولنیکوف نهفته است. یکی از محبوب ترین شخصیت های ادبیات داستانی که من فکر کنم خیلی ها اگه هر کس کتابش رو خونده باشه، به خصوص در سالهای قبل از دانشجویی، همیشه فکر میکنه که یک راسکولنیکوفه، سعی میکنه مثل اون لباس بپوشه. من فکر کنم شما خودتونم این رو طی کردید، یعنی یه جایی آدم فکر میکنه که میخواد مثل راسکولنیکوف لباس بپوشه، یه جا پارگی سر جیبش رو با دست بپوشونه. و این حالت و این حس و اینکه کاری که در این کتاب میکنه، یه جا حتی اون موقع سینما وجود نداشته، دوربین وجود نداشته، ولی بازی که این میکنه، اول میره پیرزنه رو میکشه، خب این نقشه‌ای که کشیده و تبر رو چجوری پالتوش جاسازی کرده و رفته، پیرزنه رو که میکشه، نوع روایتش انگار داره مثلا هیزم خورد میکنه، که حتی خیلی ها میگن، منتقدا همه میگن که اصلا این جنایت نیست، جنایت اینجا نیست، چون این اصلا باید اینو میکشته. خودش هم میگه یه جایی تو همون جنایت مکافات میگه اگر 100 بار دیگه هم بشه من میرم این پیرزن رباخار رو میکشم، ولی لیزابتای بیچاره چرا در درون من نمیگرید، چرا فریاد نمیکند؟ هر وقت به اینجا میرسم از گریه خفه میشم که یه جا فهمیده که چه بلایی سر یه نفر آورده، سر خودش در واقع آورده. پیرزن هر که میکشه یه صدایی میاد، بعد اینجاست که الیزابتا اون خانم 35 ساله وارد میشه، خواهر اون پیرزنه، و بعد میگه تصویر کردناش یک بار عوض میشه، مثلا نوع کلماتش میگه مانند برگی لرزید، انگار نفس کم آورده است، همچون کودک از به چیزی که از آن ترسیده است چشم از آن بر نمیداشت. و این حالتهای تعریف کردن، و بعد آخر سرم که تبر رو فرود میاره، بی نظیر، در واقع سینماییه، یک کار دکوپاژ شده است، که نمیگه تبر رو فرود آورد، میگه تبر درست از میان جمجمه گذشت، یعنی انگار دوربین اومد بیرون، داره از بیرون نگاه میکنه. میدونی این بازی ها، این کارهایی که یه آدم کرده و هنوز سینما وجود نداشته، هنوز دوربین وجود نداشته، و این توانایی من روزی 1000 بار تعظیم میکنم. همه کاراشو دوست دارم، چون کلن داستایفسکی نویسنده محبوب من، وقتی میخوام از یک نویسنده اسم ببرم، داستایفسکی رو اسم میبرم. مهمترین کارش همونجور که عرض کردم جنایت مکافاته، به خاطر اینکه خودش توی شخصیت راسکولنیکوف نمود پیدا میکنه. و بعدم خیلی جالبه، یعنی قولناکترین آلت قتالهی که در تاریخ وجود داشته تبر بوده، یعنی یه مثلا به دستور استالین برادران روسلی مثلا قرار ترور بشن، با تبر ترور میشن، یعنی وقتی میخوای هولناک بزنی این راهش فقط تبره. و اینجا من همیشه به این فکر کردم چرا تبر برداشته، چرا با این آلت، چون خیلی راحت میتونست اون پیرزن رو با هر شکل دیگه ای میتونست از پا در بیاره، ولی هولناکترین آلت قتاله رو دست میگیره و میره دست به این جنایت میزنه. و فلسفه ماجراش هم تو همینه، یعنی این که اصلا نگاهی که داره به این نوع تفکره، در واقع خوناشام، یعنی جامعه خوناشام که مثلا یه ملت دانشجو، آدم های زمین خورده، آدم های تنها، گوشگیر، آدم هایی که دستشون به جایی نمیرسه، و بعد یک آدم هایی هستن تو همیشه هستن این موجودات خوناشام که به شکل‌های مختلف اینجوری جامعه رو دارن میبلن، و این از 150 سال پیش این تبر رو به روی اینا بلند میکنه. این خیلی مهمه.
حالا صحبت کنیم از آخرین مهمان شما، آلبر کامو.
آلبر کامو برای من کسی بوده که شکل سیاسی منو ساخت، یعنی اصلا چشمامو باز کرد به این که مدینه فاضله یعنی چی. ژان پل سارتر مثلا دست‌های آلوده رو می‌نویسه، میگه حالا برای رسیدن به آرمان‌هامون اشکال نداره به دوتا جنایت هم بکنین، دستمون آلوده بشه. و این تو کتاب در منش در ریولت، یا تو فارسی در واقع به شکل انسان تاغی یا اوسیانگر ترجمه شده. بار اول که خوندم نفهمیدمش، سالها پیش خیلی جوان بودم. سپانلو خیلی کمکم کرد در فهم این آدم. بسیاری از همکلاسای من یا مجاهدن یا فداییان یا و من خب مسیرم رو خیلی آدم‌ها انگار هزینه کردن که مسیر من بیفته به نهایتاً به کانون نویسندگان. و کامو یکی از اون افرادی است که به راحتی تسلیم این مثلا جوگیر نشم، تسلیم این مسائل مد روز نشم.
آقای معروفی، حالا در مورد پنج مهمانتون صحبت کردید، اگه میشه بگید به اینا میخواین غذا چی بدید؟
والا من بهترین غذایی که برای امشب به این مهمانی فکر کردم بهش، غذایی است که خیلی دوست دارم.
به به،
عدس پلو با نیمروی پر از پنیر. و اتفاقا به آقای نظامی هم گفتم سر را که داره میاد کمی از شهر گنجه برای اون پنیر اون منطقه رو بیاد، پنیرهای بسیار خوبی اونجا هست.
بله،
نیمرو رو که درست میکنیم، پنیر همین پنیر تبریز خودمون رو خورد میکنیم، میریزیم روی نیمرو، بعد امتحان کنیم ببینیم من چی میگم.
شما هم خودتون رو درست میکنید شخصا؟
من آره، من تقریبا هفته یکی دو بار این غذا رو درست میکنم. و امشب هم چون این مهمانی رو خیلی دوست داشتم، گفتم که این غذای مورد علاقه‌مو بذارم جلوی مهمون.
امیدوارم همه مهموناتون هم از این غذای خوشمزه عدس پلو و نیمرو پنیرتون خوششون بیاد. حالا آقای معروفی، شما در مقابل 5 تا از میشه گفت قهرمانانتون، آدمایی که خیلی دوستشون داری هستی، از نظامی و فردوسی گرفته تا گرام گرین و داستایوفسکی و آلبرت کامو، سر میز شام چه خبره؟ چه بحثی هست بین این نویسندگان و شما؟
این 5 نفر، خب 2 نفرشون که خیلی به هم نزدیکن، تقریبا هم دیگر رو میشناسن، یکیشون از دیگری تاثیر گرفته، فردوسی و نظامی. بقیه‌ای که ما داریم اینجا، یعنی گرام گرین، داستایفسکی، آلبرت کامو، همه در واقع داستان نویسایی هستن که در واقع شهرزاد در ذاتشون تعبیه شده است. با یک تلنگر کوچولو، با یک انگیزه شخصی کوچولو، یک اثر بزرگ پدید آوردن. من اینو دارم میبینم. کامو برای دوتا مهمان ایرانیش که اولین بار اینا رو میبینه، خیلی با احترام نگاهشون میکنه، خیلی دوستشون داره. بعد گرام گرین یک آدمیه که اصلا من همیشه فکر میکنم یک ذهنیت پلیسی سگانه، یعنی چین گوش خوابونده ببینه که ما چی میگیم که بره یه چیزی برامون ساز کنه، یه مضمونی در واقع کوک کنه برامون. چون چیزی که خیلی خیلی مهمه این که کامو در واقع با لگد میزنه زیر این آرمانهای ندیده، آرمانهای علکی، آرمانهای پوشالی، سرابها که فقط آدم میکشن، آدم میفرستن به گورستان، فقط شعار میدن، هیچ کاری نمیکنن. ولی این 5 نفر، هر 5 تاشون آدمهایی هستند که عاشق انسانن. خیلی از شهرزاد آموختن که پدر مرا بر ملک کاوین کن، یا من نیز کشته شود یا بلا از دختران مردم بگردانم. یعنی کاری که در واقع داستان میکنه همینه. یکیشون میشه پیامبر خرد یک جامعه مثل فرانسه، یکیشون در واقع آدمی است که مثل نظامی، فردوسی، اینا پیامبران بزرگی هستند که زیباترین و انسانی ترین مسائل بشری رو از اون بر تاریخ برداشتن و آوردن برای ما و دوست داشتنی هم.
بسیار خوب آقای معروفی، امیدوارم به شما و مهمانانتون خوش بگذره. فکر کنم شب درازی خواهید داشت، در مورد ادبیات صحبت میکنید، ولی وقت ما داره تموم میشه. من از شما خیلی ممنونم آقای معروفی که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما.